الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلمات بزرگان رو در این بحث که آیا اگر مالک قبل از اجازه بخواد رد کند این رد نافذ هست یا نه ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اعلی الله مقامهما فرمودن ما به قاعده سلطنت تمسک میکنیم و مالک سلطنت بر رد داره. در مقابل مرحوم اصفهانی، مرحوم سید، مرحوم امام قدس سرهم اینها معتقدند که قاعده سلطنت در ما نحن فی جریان نداره. مرحوم آقای خویی هم قدس سرهم اولا ایشون حدیث سلطنت رو از نظر سندی قبول نداره و ادعا میکنن که این حدیث سلطنت منجبر به عمل اصحابم نیست، در حالی که خیلی تعجبه که خب فقها قدیمن و حدیثن به این حدیث سلطنت تمسک کردن. و بعدم همین کلام مرحوم اصفهانی و اینها رو دارن که می فرمان حدیث سلطنت مشرع نیست. ایشون می فرمان مقتضای دلیل سلطنت این است که دیگران نمی توانند در تصرفاتی که برای انسان مشروعه مزاحمت داشته باشند. عدم و جواز مزاحمت الفعل ان تصرفاته فی ما له ذلک شرعا و ثبت جوازه. می فرمایند مقتضای حدیث سلطنت اینه که دیگران در اون تصرفاتی که برای این انسان مشروعه و جوازش ثابت شده در این تصرفات نمیتوانند مزاحمت بکنند. بعد میفرمایند حالا اگر کسی به یه خدا با من شک دارم آیا عرض میشود که لبس سنجاب در نماز جایزه یا نه؟ ما نمیتونیم بگیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگیم بله الناس مسلطون علی اموالهم پس این لبس جایزه. پس ببینید مرحوم آقای خویی میفرماین اولا سند اشکال داره، ثانیا حدیث سلطنت مشرع نیست. بعد میفرماین که اگر ما در مطلب سوم میفرماین اگر ما بپذیریم که حدیث سلطنت مشرع هست اما شامل مانه نفی نمیشه. مانه نفی در این که آیا مالک حق رد داره یا رد نداره. به چه بیان؟ اینجا تقریبا دیگه همون بیان مرحوم استادشون مرحوم محقق اصفهانی رو دارن. می فرماین بگیم اگر بگیم آقا رد مالک مانع از اون انشاء فضولیه، خب این باید از اول حدوثاً مانع باشه، یعنی باید بگیم آقا فضولیشون تصرف کرده با انشارش، تصرفش بدون اذن مالک بوده پس باید باطل باشه. این فرمان اگر رد مانع باشه باید از اول مانع از حدوث باشه، مانع از اصل بیع فضولی باشه. مطلبی که هم در کلام امام آمده هم در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده. و خلاصه این که می فرماین حدیث سلطنت اگر مشرعن باشه، چون اجازه از احکام شرعیت و عنوان حقوق رو نداره، لذا قاعده سلطنت شامل ما نحن فیه نمیشه. جواز بیع و اجازه رو می فرمان از احکام شرعیت. خب پس اینم فرمایش ایشون. ما تا اینجا فرمایشات شیخ رو گفتیم، اصفهانی رو گفتیم، نارینی رو گفتیم، امام رو گفتیم، فرمایش آقای خویی هم که امروز ملاحظه فرمودیم. حالا خودمون میخوایم این تحقیق در مطلب چیه؟ به نظر میرسه که تحقیق در مطلب این است که حق با مرحوم شیخ و مرحوم نارینی. حالا بیان ذالک چیه؟ بیانش این است که ما این مسئله بیع فضولی رو وقتی بریم سراغ عقلا، از عقلا سوال کنیم آیا اگر یک کسی آمد فضولتن مال شما رو فروخت، شما بعداً چه وضعیتی میتونید در مورد او داشته باشید؟ اگر یادتون باشه ما یه وقتی در اول بحث بیع فضولی بحث کردیم که آیا بیع فضولی علی طبق القاعده یا علی خلاف القاعده. اگر آمدیم گفتیم علی خلاف القاعده، خب اون یه مطلبی جداگانه میشه و این مدعای ما رو یه اثبات نمی کنه. اما اگر گفتیم بیع فضولی علی طبق القاعده، قاعده چیه؟ قاعده این است که در یک معامله باید مال یک کسی با رضایتش از ملک او خارج بشه. خب در بیع فضولی انشاء الان میشه، اجازه و رضایت هم بعد میاد. و قاعده این است که مقارنت رضایت با عقد لازم نیست. اگر رضایت قبل از عقد باشه، مقارن باشه، مؤخر باشه، فرقی نمی کنه. اگر این رو گفتیم کمان که عقلا هم همین رو دارن، خب اینجا به عقلا میگیم شما بعد از بیع فضولی بعدش چیکار میکنیم؟ میگن مالک حق دارد اجازه کند، حق داره رد کنه. عقلا بین اجازه و رد هیچ فرقی رو نمیگذارن. باز به یه عبارت دیگه عرض کنم، ما اگر مستندمون در بیع فضولی فقط این روایات باشه، بگیم آقا بیع فضولی یه چیزیست که شارع آمده تخصیصا آورده، بگیم مثلا عقلا چیزی به نام بیع فضولی ندارن، عقلا اصلا قبول ندارن بیع فضولی را، شارع آمده این رو مطرح کرده، اون وقت بیایم بگیم تو روایات بیع فضولی دارن فاذا اجازه. بعدش چی بود؟ جا بگیم اینم عنوان حکم رو پیدا میکنه. اگر این باشه فرمایش مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، که اینا بیم بگیم ما اون حکم شرعی رو داره، بگیم ما اجازه حکم شرعیه، شارع اومده به فضولی رو گفته، بعد فرموده ازا اجازه جازه. اگر گفتیم بیع فضولی یک امر تأسیسیه، شارع و اسلام آورده و مستندش این روایاته، این روایات هم آمده به عنوان یک حکم، یا این معامله‌ای که من دارم براتون میارم حکمش این است که اذا اجازه جازه. خب بگیم آقا این عنوان حکم رو داره و نمیشه بیاییم بگیم که این عنوان حق رو داره و از حقوق مالیه. اما اگر گفتیم نه، بیع فضولی اصلش اندل و غلا هم درسته، شارع آمده همان را تأیید کرده و امضا کرده. این فعضا اجاز جاز یه امر تعبدی نیست، این همونست که بین اغلا موجوده. اغلا میگن اگر معامله روی مال آدم بسته شد، اگر این انسان آمد اجازه داد، اجازه داد، اجازه نداد یا رد کرد، رد کنه، اون وقت بگیم میرم سراغ اغلا. اغلا میگن آقا همونطوری که حق اجازه داره، حق رد هم داره، مالکه، میتونه رد کنه. ما میبینیم که اغلا این رو به عنوان یک حق برای مالک قائله، یعنی حق مالک. باز به عبارت اخرى اغلا میگن جزء شؤون سلطنت بر مال، یعنی ما به مرحوم محقق اصفهانی، به مرحوم امام بگیم همه این قسمت درست. حدیث میگه الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم از شؤون اغلاییه مرتبطه به مال چیه؟ از شؤون اغلاییه مرتبطه به مال نیست که این حق داره این انش عقدی که بر مالش منعقد شده اجازه بده و حق دارد رد کنه. این مسلمه. پس ببینید ما نظرمون همینه، ما میگیم فرمایش مرحوم نائینی درسته، هذه من الحقوق المتعلقه بالمال و لیست من الاحکام، این عنوان حکم نداره. چرا؟ چون بیع فضولی را یک امر مستحدث شرعی، یک امر تأسیسی نمیدانیم. بیع فضولی را میگن امضای همونی که در نزد اغلاست. اغلا میگن این بعد از بیع هم حق داره اجازه بده، هم حق داره رد کنه. او وقت میگیم آقا این حق متعلق به ماله. الناس مسلطون هم بگه آقا انسان هر حقی که متعلق به مالش هست داره. حالا اینجا من این نکته رو عرض بکنم، ولی که ما در سالهای گذشته در بحث‌های همین بیع راجع به حدیث سلطنت مفصل بحث کردیم. اولا ما معتقدیم حدیث سلطنت مشرع هم هست. اصلا الناس مسلطون علی اموالهم میگه هر عقدی که مربوط به مالتون هم هست شما میتونید. الناس مسلطون علی اموالهم، ما قائل به این هستیم که مشرع هم هست. و عجیب اینه خود مرحوم سید که اینجا این مطلب رو دارن، جاهای دیگه فرمودن حدیث سلطنت مشرع هست، اینجا میگن این ارجوعات که مشرعیت نداره. ولی ما میگیم حالا علی فرض اینکه حدیث سلطنت مشرع نباشه، حدیث سلطنت چی میگه؟ اینجا میخوایم کاملا در مقابل مرحوم آقای خویی به ما حدیث سلطنت میگوید انسان بر اون چه که حقوق بر مالش هست چه شرعن چه اغلاییان، چه اون حقوق شرع آورده به عنوان شرع، چه اون حقوقی که اغلا قائلن. الناس مسلطون علی اموالهم، کجای الناس مسلطون علی اموالهم خطاب میکنی به حضرت آقای خویی قدس سره، کجاش میگه که دیگران نمیتونن مزاحمت بکنن؟ نه، الناس مسلطون داره تجوید میکنه هر نوع سلطنتی رو بر مال، منتها قبول میکنیم، حالا یه تنظر میکنیم، یه بطری میریم پایین تر، بگیم هر نوع سلطنتی که در دایره شهر و اوغلاست، نه خصوص دایره شهر و اوغلا، این سلطنت بر رد عقد رو قبول دارن. اوغلا میگن آقا اگر بر مال یک کسی عقدی بسته شد، همونطوری که سلطنت بر اجازه داره، سلطنت بر رد داره. با این بیان ببینید ما فرمایش ناهید رو اولا قبول کردیم که اینجا بحث اجازه و رد از حقوق متعلقه بالماله، با اون توضیحی که دادیم که گفتیم بیع فضولی که امر مستحدث شرعی نیست، اگر گفتیم دلیل بیع فضولی فقط روایاته، میرسو فعضا اجازه جاد و میشود حکم شرع. این یک. دو، میگیم حدیث سلطنت به نظر ما مشرعه. خب حالا نمیدونیم آیا اصلا رد برای این انسان مشروع یا نه، الناس مسلطون عمومشی رو میگیره. این دو. سه، بر فرضی که ما بگیم حدیث سلطنت مشرع نیست، اما باز میگیم خب آقا الناس مسلطون علی اموالهم، در جمیع سلطنت های شرعی و اوغلایی، بله اگر بگیم آقا نمیدونیم یک سلطنتی اصلا اوغلایی هست یا نه، اصلا نمیدونیم که این سلطنت اوغلایی وجود داره یا نه، اینجا الناس مسلطون دیگه نمیتونه این رو اثبات کنه. چی فرمودی؟
در عکس این که
مانه رد و اجازه رو میتونه اعمال کنه، که در این شکل نیست که نه دیگه، الان آقایون مثل مرحوم اصفهانی میگه اگه رد کرد کنار رد
بشه، الان دست همینه، رد اینه که آیا ما از این استدلالی که
یعنی میبینید
به
دست بیاری که اگه کسی رد کرد بعد از رد بشه اجازه هم بکنه، نه دیگه، این آقایون میگن اگر سلطنت بر رد داشته باشه رد کرد اجازه ای بعد دیگه به درد نمی
کنه. همه ادعاشون همینه، میگن این مالک مهند رد کرد
دیگه بعد از رد نمی تونه اجازه بکنه. چرا؟ میگن میتونه. مرحوم اصفهانی و مرحوم امام و اینا میگن آقا چون حدیث سلطنت این رد را شامل نمی شود، پس اگر آمد رد کرد بعد چیزه چکار کنه؟ اجازه بده.
حالا شما
باید
استدلالتون اینو ثابت کنه که اجازه که بعد از رد
نافذه. نه، اصلا ما عکس اینو میخواییم بگیم، ما به طبع مرحوم ناینی میخواییم اگر واضح سلطنت دلیل اون باشه که هست، ببینید کسانی که مثل شیخ و شیخ به قاضی سلطنت میگه تمثیل نکرد، اون تو دو تا بیان بود داره تمثیل به قاضی سلطنت، ولی بالاخره تمثیل که به قاعده سلطنت برای این است که این رد مفیدون و مؤثرون، پس اجازه بعد از او به درد نمیخوره. اما مثل امام، مثل مرحوم اصفهانی میگن حدیث سلطنت این رد رو شامل نمیشه، پس اگر رد کرد اجازه بعدش به درد میخوره. این نتیجه.
خب حضرت
عبی فرمودن
که از
حدیث
ما مال و شؤون
مال، بله اوغران میگن یکی از شؤون مرتبطه به مال این است که عقدی که بر مال خونده شده هم میتونه اجازه کنه هم میتونه رد کنه.
وقتی
این شو شما ظاهره از ظاهره باید حضور فرمود، یعنی مال چرا؟ چرا نه ظاهر اینه الناس مسلطون علی اموالهم، هر چی که وارد مالش اینا
فرمودن
کلمه ما
هست، ما
نه حالا چی شغل ما، نه 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 ببینید وقت بعد اینجا بعد از اینکه مطالب عرض کردیم بازی نکات دیگری هم وجود داره که باید عرض بکنیم. اولین نکته این است که واقع مسئله ما هر چی رو این کلام مرحوم اصفهانی دقت کردیم، آقا من فرق بین اجازه و رد، آقا مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم امام، این دو بزرگوار تصریح کردن قاعده سلطنت شامل اجازه می شود اما شامل رد نمیشه. بگیم آقا چه فرقی بین اینا وجود داره؟ دیروز بیانی از اصفهانی نقل کردیم، اشکالش هم گفتیم، ولی اصلا بخواییم واقعا و وجدانن چه فرقی بین اجازه و رده؟ شما بیایید اجازه رو بگید مشمول قاعده سلطنت، بعد بگید اجازه خودش به حمل شایه یه بیعیه، بیع ان تصرف در مال، نقل این مال. اما رد بخواد رد العقد بکنه، فسخ العقد بکنه، عقدم که کار غیره، تصرف اصلا وجود نداره. ببینید آقا رد درسته، این عرض می شود که رد اون عقدیست که واقع شده. الناس مسلطون، یا با هر چیزی که سراغ این مال اومده. شما چطور اگر یک کسی کسی رو وکیل بکنه در اینکه مال شما رو بفروشه، مثلا وکیل کنه مال شما رو به 1000 تومان بفروشه، بعد شما بگید آقا من وکالت قبول میکنم ولی بعد مال رو به 2000 تومان بفروشه، این مانعی نداره. الان یه عقدی خونده شده برای این مال. الناس مسلطون، میگه تو میتونی اجازه کنی، تو میتونی رد کنی. فرق بین اجازه و رد انصافش این است که بسیار مشکله. حالا اینجا چند نکته دیگه هم وجود داره، چون برای اینکه آقایون امروز به تشییع جنازه این استاد بزرگ حوزه مرحوم آیت الله انصاری شیرازی اعلی الله مقامه الشریف برسید، همینجا بحث رو تمام میکنم و عرض بکنم که واقعا باید تأسف خورد از ارتحال این عالم بزرگوار، در عین اینکه واقعا بسیار استاد بزرگی بود، مسلط بود در کتب فلسفی، کتب عرفانی، استاد بزرگ اخلاق بود و خود من هم یه مقداری از اسفار رو از محضر ایشون استفاده کردم، ولی واقعا انسان وقتی ایشون رو میدید خودش رو از یک طلبه بسیار بسیار پایینم پایین تر می دید. نه اینکه تصنعی باشه، واقعا اصلا با تمام وجود این روحیه و این حال عرض می شود که در این مرد بزرگوار بود. در درس ایشون گاهی اوقات می گفتیم که آقا ما اینجا یه عرضی داریم، از حتی این تعبیر ناراحت می شود، گفت شما دارید فرمایشی می فرمایید به ما، چرا میگید من عرض دارم به شما؟ یعنی حتی تا این مقدار حاضر نبود که یک طلبه‌ای تحقیر بشه، خودش رو پایین بیاره. و واقعا از کسانی بود که پیدا بود هیچ هوا و هوس به وجود او راه پیدا نکرده بود. من یادم میاد که در زمان طاغوت که مرحوم والد ما در یزد تبعید بودن، اینشون هم در نائین تبعید بودن و ما چون مسیر تقریبا یه مقدارش اشتراک داشت، گاهی اوقات ما خواستیم یزد بریم، میرفتیم خدمت ایشون نائین هم سری میزدیم. از همون زمان، یعنی 40 سال پیش، انسان میدیدیم روحیه عرضیت تواضع و بزرگواری رو در این شخصیت. از کسانی بود که خب جزء اون 12 نفری بود که مرجعیت امام رو امضا کردن و اون امضا امام رو از خیلی از بلاها، یعنی علاوه بر این که به جامعه مسلمین معرفی شده امام، از خیلی از بلاها و حوادث حفظ کرد اون امضا. و بسیار شرایط خطرناکی بود، سه کسی جرأت نمی کرد اسم امام رو بیاره، تا چه برسه به این که امضا کنه که این شخصیت به عنوان مرجع برای شیعه قرار بگیره. بنابراین باید یاد این مرد بزرگ رو همیشه گرامی بداریم، خداوند ایشون رو رحمت بکنه و در اعلی علیین قرار بده. حالا اون بفرمان برای تشریح و صلی الله علیه و آله.